بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بخش سوم از جلسه 604 و خدا رو شکر میکنیم. در این جلسه در محضر سوره ناس هستیم. باید سپاس به درگاه خدا به جا بیاورم که توفیق داد از آغاز قرآن تا اینجا و تا این لحظه در محضر قرآن کریم باشم. ما 604 روز پیش تفسیر راهبردی قرآن رو و یا تدبر راهبردی در قرآن کریم رو به تعبیر دقیق تر شروع کردیم، بی وقفه این رو ادامه دادیم، یعنی به هر روز یک صفحه. خدای متعال توفیق داد که وفادار باشیم و متعهد بمانیم. البته من نذر نکرده بودم که حتما هر روز یک صفحه بخوانیم، ولی در عمل این اتفاق افتاد. یعنی از اون زمان که ما شروع کردیم به اینکه در محضر قرآن هر روز یک صفحه باشیم، توفیق پیدا کردیم. از لطف الهی بود، از الطاف الهی بود. قدردان این نعمت باید باشم من و شکرگزار خدای متعال باید باشم. حتی شد که من در مسافرت بودم، ولی خدای متعال توفیق داد که بحث رو ضبط بکنم. و یا موارد کمی البته بود که من در بیمارستان بستری بودم، ولی خدای متعال توفیق داد که در همون بیمارستان هم بحث رو ضبط بکنم. و البته توی تعطیلات عید و یا تعطیلات دیگری که بود، خدای متعال توفیق داده بود من در تمام این 604 روز، تمام اوقات تعطیلی، روزهای تعطیلی، بعد از ظهرها که از محل کار می آمدم منزل تا پاسی از شب در محضر قرآن کریم بودم. از منابع مختلفی استفاده شد و در این مدت البته عزیزانی هم خوب همکاری داشتن، علاوه بر اعضای خانواده که من از اونها سپاسگزار هستم که خیلی همراهی کردن که من بتونم وقت خودم رو، بخش عمده وقت خودم رو، حتی در تعطیلات، حتی در مسافرت ها در محضر قرآن کریم باشم. تا برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهروز که زحمت نشر این تفسیر صوتی بر عهده ایشون بود، یعنی از همون قسمت اول پس از اون که من بحث رو توفیق پیدا میکردم ضبط میکردم برای ایشون میفرستادم. البته این نکته رو هم بگم که بعضی وقتا توفیق میشد من در یک روز چند برنامه رو ضبط می‌کردم، ولی خب انتشار بحث‌ها هر روز یک صفحه بود و خب الحمدلله این به شکل مداوم ادامه داشت. یعنی هیچ روزی نبود که ما در اون روز این یک صفحه رو در واقع منتشر نکنیم. از همین شما التماس دعا دارم و از شما می‌خوام که اگر پیشنهاداتی دارید، نظراتی دارید، نکاتی دارید که باید در تدبر در قرآن و تفسیر راهبردی قرآن کریم مورد توجه باشه، اینها رو برای من بفرستید از طرق مختلفی که در اختیار دارید، چه از طریق ادمین و چه از طرق دیگر. در این مدت هم البته عزیزانی بودن که ما رو از نظرات خودشون بهرمند کردن که من از همه اونها هم سپاسگزار هستم. البته ما بحث حکمرانی در قرآن رو همچنان داریم ادامه میدیم در ماه مبارک رمضان که خب هر روز بود غیر از روزهای تعطیل، ولی پس از ماه مبارک رمضان هم چندین سال هست که اون رو داریم. و البته بحث حکمرانی در قرآن قبل از این دوره تفسیر شروع شده بود و پس از این دوره تفسیر هم ادامه داره و من البته از خدای متعال میخواهم و خواستم که توفیق پیدا کنم یک بار هم از آغاز قرآن تا پایان قرآن یه دوره با روی کرده حکمرانی همه سوره های قرآن کریم رو ببینیم. فعلا در جلسات حکمرانی در قرآن شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر این جلسه رو ادامه میدیم. البته اونجا در بعضی از جلسات از حضور دیگر اساتید و میهمان ها هم استفاده کردیم. خب باز هم خدا رو شکر میگوییم و از اون مهمتر از خدای متعال میخواهیم که به بنده، به همه ما و همه علاقمندان توفیق بده که ضمن معرفت به قرآن کریم و انشاءالله که توفیق بدهد خدا که این معرفتمون رو عمق هم ببخشیم عمل هم بکنیم انشاءالله به معارف قرآن کریم. جامعه ما در مسیر قرآنی شدن اقدامات زیادی رو باید انجام بده. به لحاظ مبنایی باید ما علوم انسانیمون رو ببریم به سمت اینکه قرآن بنیاد باشن. ما قرآن رو باید وارد همه عرصه های علوم انسانی خودمون و دیگر علوم فنی و مهندسی و طبیعی و تجربی و همه اینها بکنیم، چون شما دیدید که در قرآن کریم درباره همه اون چه که در آسمان ها و زمین و ما بین آسمان ها و زمین هست یاد شده. اینها همه آیات الهی هستند. البته رویکرد قرآن رویکرد هدایته، رویکرد اصلاح حرکت ما به سمت مقصد و مقصود هست. قرآن میخواد به ما مبدع رو نشون بده، مقصد رو نشون بده، مسیر رو نشون بده و الزامات حرکت ما در صراط مستقیم رو نشون بده. ما به عنوان متحرک، چه در سطح فرد، چه در سطح خانواده، چه در سطح جامعه، چه در سطح دولت، چه در سطح تمدنی، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، اخلاقی و غیره، باید محرک‌های انگیزشی و معرفتی خودمون رو بر اساس رهنمودهای قرآن کریم اصلاح بکنیم تا به سرمنزل مقصود برسیم، تا به وضعیت امن برسیم. خب سوره مبارکه ناس بخش دیگری از تهدیدات امنیتی که در مقابل ما انسان‌ها هست رو معرفی کرده. عرض کردیم سوره فلق و سوره ناس یه جفت هستند، دو تا سوره هستند که یه واحد محسوب میشن، همدیگر رو تکمیل میکنن. در هر دو مورد بحث امنیت سازی مطرحه. خدای متعال به رسول مکرم اسلام در سوره فلق فرمود برای تهدیدات بیرونی، دفع تهدیدات بیرونی پناه ببر شما به خدا. اینکه پناه ببر یعنی اگه تو پناه ببری من به تو پناه میدم. عرض کردیم این انحصاری در رسول الله صلی الله علیه و آله نداره، برای ما هم هست. در سوره ناس میفرماید که برای دفع تهدیدات درونی هم به خدا پناه ببرید، یعنی اگر به خدا پناه بردید خدا این تهدیدات رو به شما میگه که چگونه دفع بکنید. و گفتیم مهمترین فرمول اینه: هر چیزی که از نظر خدای متعال و دین گناه باشه او امنیت ما رو تهدید میکنه. پس ما باید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه اولا خودمون گناه نکنیم، ثانیاً دیگران رو هم دعوت بکنیم به خیر و صلاح. هر چقدر گناه کاهش پیدا بکنه امنیت اجتماعی ما و امنیت ما در همه ابعاد ارتقا پیدا میکنه، چون عمده ناامنی هایی که متوجه انسان ها میشه ریشه در گناهان خود انسان ها داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. خیلی جالبه و مهمه. در سوره قبلی یعنی در سوره فلق سه تا تهدید مصداقی داشت، یه تهدیدم کلی بود، فقط گفته بود قل اعوذ برب الفلق، فقط رب فلق رو داشتی. اما اینجا از یک تهدید گفته که پناه ببر به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی هم ربوبیت خدای متعال مطرح شده، هم حاکمیت خدای متعال، هم الوهیت خدای متعال. و یه تهدیدم اومده، یعنی برای دفع یه تهدید شما باید هم متوسل بشید به ربوبیت او، هم به حاکمیت او، هم به الوهیت او. در حالی که در سوره فلق از سه نوع تهدید گفت به ربوبیت خدا پناه ببرید کافیه، کفایت میکنه. این چی میخواد به ما بگه؟ احتمالاً میخواد به ما بگه که تهدیدات درونی از تهدیدات بیرونی مهمتره. گیر کار در تهدیدات درونیه. اگر این انبار قله شما موشی داشته باشه، خب شما هی قله اونجا بیارید، چون اونجا موش هست اینها همه آتش میزنن بر این خرمن. شما باید اول انبارت رو پاکسازی بکنید، از داخل خیالتون راحت بشه. جامعه‌ای که در درون خودش تن به شیطان داده باشه، یه جامعه اسلامی باشه ولی اونجا تهدیدات درونی جولان بده، اینا خودشون میرن دروازه رو برای دشمن باز میکنن، اصلا احتیاجی نداره که دشمن زحمت بکشه. همون مباحثی که پیش از این در سوره مثلا احزاب داشتیم که اونجا آیات عجیبی آمده بود، میگفت بعضی از این افراد ضعیف الایمان اینقدر ترسیدن که اگر دشمن از اکناف و اطراف مدینه وارد شهر بشه و از اینها بخواد که خودشون علیه دولت مدینه و دولت اسلامی اقداماتی انجام بدن، اینا قبول میکنن و تأمل و توقفشون در برابر دشمن خیلی کمه. پس این رو ما باید حواسمون باشه، اگر ما حوزه امنیت سازی از طرقی که حالا در این سوره گفته شده اینها رو مورد غفلت قرار بدیم، خدای نکرده ممکنه که از درون با چالش های امنیتی مواجه بشیم. خب ما ببینیم که در این سوره خدای متعال به ما چه فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الناس. خب یه نکته راجع به ناس و انسان من بگم خدمتون، نکته جالبیه، توجه بهش داشته باشید. ناس از اوناس دیگه، وقتی تعبیر ناس میاد یعنی حیث اجتماعی انسان رو خدا در نظر میگیره، اینکه انسان موجودی است اجتماعی، موجودی است اونس گیرنده، بدون ارتباط با دیگران و بدون اونس با دیگران نمیتونه زندگی بکنه. اما وقتی تعبیر انسان میاد اون به حیث مطلق انسان اشاره داره، اشاره‌ای به حیث اجتماعی انسان نداره. بگو ای پیامبر، پناه میبرم به رب مردم. از چی؟ از یه تهدیدی دیگه، ولی اگه بحث تهدید نباشه که شما از چی پناه میبرید به پناهگاه؟ ببینید شما با یک کسی مواجه بشید بعد اون بگه که آقا پناهگاه، دارم میرم پناهگاه، دارم پناه میبرم، میگه از چی؟ چی شده؟ تهدید چیه؟ یعنی اینجا هم همینه، بگو پناه میبرم به رب مردم. خب از چی پناه میبرم؟ هنوز نگفته، در ادامه میگه ملک الناس، بگو پناه میبرم به فرمان روای مردم. خب از این تهدید معلومه خیلی مهمه که دو وجه رو تازه تا حالا بیان کرد. بگو پناه میبرم از شر این تهدید به رب ناس، مقام ربوبیت پروردگار. رب یعنی کی؟ رب یعنی کسی که خالق ما هست، صاحب ما هست، مالک ما هست، رئیس ما هست، ارباب ما هست، مربی ما هست. موانع شکوفایی ما رو کنار زده، عوامل رشد رو برای ما فراهم کرده. این میشه رب. رب ما یعنی همه کاره ما. ملک ناس، پناه میبرم به فرمان روای مردم از این تهدید. اله ناس، به معبود و معشوق مردم پناه میبرم. یعنی اینجا سه تا از اوصاف خدای متعال آمده. خب از چی پناه میبرم؟ من شر الوسواس الخناس، از شر و تهدید آن وسوسه‌گر خناس. خب مصداق بزرگ وسوسه‌گران ابلیسه و شیطان درون خود ما هست، هواهای نفسانی ما هست که در تأثیر اون ابلیس در واقع قرار میگیره. خناس به آمدن و رفتن اشاره داره، به آمدن و رفتن اشاره داره. اگر من بیاد خدا باشم، هرگز ابلیس نمیتونه در درون من نفوذ بکنه، هواهای نفسانی من نمیتونن به عقل من دستور بدن. به محض اینکه من از خدا غافل بشم، از عقلم غافل بشم، سر و کله ابلیس، وسوسه های ابلیس و هواهای نفسانی انسان پیدا میشه. علت این که در آغاز به سه وجه از وجوه الله اشاره کرده، این تنوع و تعدد این وسوسه‌گران خناس هست که حالا اشاره خواهم کرد. این وسواس خناس کیه؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اون که وسوسه می کند در سینه های مردمان، در باطن مردمان. میخواد که اختیار عقل و روح انسان رو در اختیار خودش بگیره. اون وسواس خناسه. چند نوع هست؟ دو نوع، من الجنت و الناس. میتونه اون وسوسه گر امیال انسان از نوع جنیان باشه که ما با چشم اونها را نمیبینیم معمولا، و میتونه از نوع انسان باشه، از نوع خود، از جنس خود مردم باشه. ما زندگی اجتماعی داریم دیگه، ناس و ناس، انس میگیریم با دیگران. همین کسی که باهاش انس گرفتی میاد و تو رو وسوسه میکنه به گناه، تو رو وسوسه میکنه به اینکه دستور عقل و وحی رو زیر پا بگذاری. عزیزان من، این رو شاید موارد دیگری هم گفته باشم، خدای متعال که ما رو مختار آفرید، عقل رو به عنوان پیامبر باطنی در وجود ما قرار داد، وحی هم که پیامبر ظاهری اون رو میاره، یعنی همین قرآن کریم. ولی تمام قوایی که ما داریم عقل و وحی نیست، تمام منبع معرفتی ما که وحی نیست و عقل نیست. یک منابع دیگری هم در وجود ما هست که اونها هم برای ما شبه علم رو به جای علم میاره، شبه معرفت رو به جای معرفت میاره، و هم ما رو به حرکت در میاره به سمتی که خودشون دوست دارن. ما یه قوه واهمه داریم، قوه واهمه اگر به استقلال بخواد حرکت بکنه، شبه علم رو به جای علم میگذاره. قوه واهمه اگر تحت ریاست عقل و وحی قرار نگیره، خودش رئیس بشه، انسان در این صورت خدای نکرده دستش رو میگذاره تو دست ابلیس و ابلیسیان، دستش رو میگذاره تو دست شیاطین. اون وسواس خناس میاد بر انسان مسلط میشه، تبدیل میشه اصلا خودش به شیطان. انسان اینجا دیگه تبدیل میشه به شیطان. حتی ابلیس هم پشت سر این راه میاد، از اینجا ممکنه، یعنی از این مرحله هم ممکنه عبور کنه، مثل اون بحثی که قبلا داشتیم در یکی از سوره های قرآن درباره بلعم باورا که اون وقتی که منحرف شد میگه دیگه شیطان از او تبعیت میکرد و همچنین مرحله ای رسیده بود. خب ما برای اینکه قوه وهممون تحت ریاست قوه عقل بیاد باید به ربوبیت پروردگار پناه ببریم. به ربوبیت پروردگار اگه پناهنده بشیم میشیم حکیم، میشیم بصیر، میشیم عاقل. عقل ما حاکم بشه بر وهم ما. در این صورت قوه وهم ما اگر تحت تربیت رب قرار گرفت انسان میشود بصیر و حکیم. خب دو تا قوه دیگه هم هست که اونها جنسشون انگیزشیه، معرفتی نیست. یکی قوه غضبه، یکی هم قوه شهوته. قوه غضب همونی که خب انسان رو به خشم میاره دیگه، انسان از یه چیزی بدش میاد اون رو برای خودش تهدید میدونه و به خشم میاد، عصبانی میشه. خب قوه خشم هم با توجه به اختیار انسان دو سمت و سو میتونه داشته باشه. اگر قوه خشم ریاست عقل و وحی را نپذیرفته باشد اینجا میره تابع شیطان میشه، سر از سبوعیت در میاره انسان، میشه در رند خو، میشه در رند خو، میشه فرعون، میشه طاغوت. این برای اینکه اون غریزش تأمین بشه، خواسته هاش تأمین بشه، در رند خویش هیچ حد و حدودی نداره، هیچ حد و حدودی نداره. این راهش اینه که ما به ملک الناس پناه ببریم، بدانیم که خدا فرمان روای عالم هست. ما بیاییم قوه غضبیه خودمون رو تحت ریاست عقل و وحی قرار بدیم تا بشویم انسان شجاع، تا بشیم سیاستمدار متدین و مؤمن. اگر به ملک الناس پناه بردیم میدونیم که سیاست الهی هست که ما رو میتونه نجات بده. ما چگونه میتونیم خودمون رو در طول ملک الناس قرار بدیم؟ ببینید در رب الناس وقتی ما خودمون رو در طول رب الناس قرار میدادیم یعنی تربیتمون میشد الهی. در ملک الناس هم وقتی خودمون رو در طول ملک الناس قرار بدیم سیاست ما میشه الهی، ارتش ما میشه الهی، قوای نظامی ما میشه الهی. پس اینا میشن امنیت ساز، اینا پیوند میخورن با الله، میشن امنیت ساز، در حالی که اگر پیوند میخوردن با ابلیس میشدن تهدید ساز. قوه سوم قوه شهوت، میل ما. ما یه چیزایی رو دوست داریم، به اون سمت میخوایم بریم. قوه میل ما، قوه عشق ما، قوه علاقه ما اگر تحت تربیت عقل و وحی قرار نگیرد، تحت ریاست عقل و وحی قرار نگیرد، سر از تحتک و پرده دری در میاره. انسان میخواد به علاقه خودش برسد به هر قیمتی. حالا این علاقهش ممکنه ثروت باشه، ممکنه قدرت و ریاست باشه، ممکنه مسائل جنسی باشه، هرچه، ممکنه شهرت باشه. اینجا شیطان برش مسلط میشه، میشه پرده در، میشه حتاک، میشه کسی که مرزها رو همه رو پشت سر میگذره، از همه حدود الهی خارج میشه، جای حب و بغضهاش عوض میشه، جای تولی و تبریش عوض میشه. به جای اینکه دوستان خدا رو دوست داشته باشه دشمنان خدا رو دوست داره، به جای اینکه دشمنان خدا رو دشمن داشته باشه دوستان خدا رو دشمن داره، عوض میشه جای مسائل. به جای اینکه علاقمند به عفاف باشه علاقمند به ضدش میشه. برای این جهت اله الناس آمد، یعنی مردم قوه شهوات خودتون رو، علایق خودتون رو گره بزنید به معبود مردم که خدا هست. وقتی انسان عاشق خدا بشه. اله یعنی معبود دیگه، یعنی معشوق. وقتی انسان خدا رو معشوق خودش قرار بده، عقل و وحی بر قوه شهویه و میل او ریاست خواهند کرد و در این صورت قوه شهویه تبدیل میشه به قوه عفیف، پاک دامن. این به هر قیمتی حاضر نیست که به قدرت برسه. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام به هر قیمتی حاضر نبود که به قدرت برسه دیگه، و به هر قیمتی هم حاضر نیست در قدرت بمانه، چون که فرمود که همتون جمع شید به اندازه گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای به من بگید ظلم کنم. نمی کنم. اینطوریه دیگه. این به هر قیمتی نمیخواد که به شهرت برسه، این به هر قیمتی نمیخواد به ثروت برسه. این در حوزه محرم نامحرم حدود الهی رو رعایت میکنه. پس اینکه سه تا تعبیر آورد، به سه شأن از شؤون خدا اشاره کرد، رب الناس، ملک الناس، اله الناس، برای اینه که منابع تهدید در درون ما سه تاست نه بیشتر. این سه تا یعنی قوه وهم، قوه شهوت، قوه غضب، اگه تحت ریاست عقل و وحی قرار بگیره، لازمش اینه که به این سه وجه از وجوه توحید اشاره داشته باشه، توجه داشته باشه. ما به ربوبیت الله باید توجه داشته باشیم تا اینکه به حکمت و بصیرت برسیم. باید به فرمان روایی خدا بر مردم توجه داشته باشیم تا به شجاعت و سیاست الهی برسیم، دین را از سیاست جدا نبینیم. و باید به اله الناس یعنی به الله به عنوان معشوق مردم توجه داشته باشیم تا به او عشق بورزیم و در پرتو عشق به او میل خودمون رو مهار بکنیم و کنترل بکنیم. پس ربوبیت، حاکمیت و الوهیت، ربوبیت الله عرصه فرهنگ و حکمت ما رو می سازه، حاکمیت الله عرصه سیاست و قوای نظامی و انتظامی ما رو می سازه، قوه الوهیت عرصه امیال ما به ویژه اقتصاد ما، ثروتخواهی ما و همینطور قدرتخواهی ما تو این حوزه ها تأثیر می گذاره. لذا فرمود اینجا شما اگه میخواهید به امنیت برسید، باید به سه شأن از شؤون الهی پناه ببرید. یک شأن کافی نیست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. از چی؟ من شر الوسواس الخناس. این وسواس خناس، خناس عرض کردیم یعنی میاد دوباره پنهان میشه. به محض اینکه شما یاد خدا میکنی این پنهان میشه میره. به محض اینکه در برابرش یه مقاومت میکنی این میره دوباره سر کلش. وقتی پیدا میشه که بدون شما از یاد خدا غافل هستی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. پس اینها سه تا منشأ وسوسه دارن. گاهی ممکنه وهم انسان رو وسوسه کنن، وهم بشه شیطنت، انسان تبدیل بشه به شیطان، کلاه بردار، دروغ زن، فریب دهنده دیگران و الی آخر، تبدیل بشه به یه آدم خلاصه که حتی سر نزدیکان خودش هم کلاه بگذاره و امنیت اونها رو به مخاطره بندازه. ممکنه حق یک یتیم هم زیر پا بگذاره، ممکنه حق خواهر برادرش رو هم در ارث و میراثی که مثلا بهش رسیده زیر پا بگذاره. اینجوری میشه دیگه. ممکنه اینها قوه غضب انسان رو وسوسه کنن، بر او مسلط بشن، انسان تبدیل بشه به یک گرگ درنده، دولتی که دستش هست تبدیل بشه به یک دولت تروریست، یا در وهم ممکنه تبدیل بشه به شیطان بزرگ، تعابیری که امام رحمت الله علیه به کار می بردن که حالا اگه این بحث رو خواستید بیشتر پیگیری کنید، هم در کتاب امنیت متعالیه من توضیح دادم، هم خود حضرت امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل توضیح دادن، برای اینه که فرمودن که اسلحه نباید دست یه آدم سبوعی و گرگ صفت باشه، اسلحه باید دست انسان مؤمن و دولت مؤمن باشه تا از این اسلحه در جهت درست استفاده کنه، در جهت صلح سازی استفاده کنه، نه در جهت ایجاد جنگ و ناامنی. و ممکن هم هست قوه میل رو در اختیار بگیرن که اینجا انسان از عفت به در بیاد و متحتک بشه. خب مستظرید اینا همه میشه عوامل تهدید و ناامنی. میل انسان اگه لجام گسیخته باشه، غضب انسان اگه لجام گسیخته باشه، وهم انسان اگه لجام گسیخته باشه، اینا میشه عامل تهدید انسان. تمام ریشه در وسوسه شیاطین جنی و انسی داره. اما اگر اینها تحت ریاست عقل و وحی قرار گرفت، تحت ریاست پیامبر باطنی و ظاهری قرار گرفت که همون پناه بردن به خداست، یعنی ما الله رو یاد بکنیم، ربوبیت الله، حاکمیت الله و الوهیت الله، این سه بر ما حاکم بشه، وهم ما میشه حکیم و بصیر، قوه غضبیه ما میشه شجاع، قوه شهویه ما هم میشه عفیف. انسان حکیم شجاع عفیف میشه انسان عادل. خب عاقل هم که بود، از انسان عاقل عادل تهدید بر نمیخیزه، بلکه میشه امنیت آفرین و امنیت ساز، هم برای خودش و هم برای اطرافیان خودش. خب به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. قرآن اقیانوسی است که ما هنوز واردش نشدیم، نه اینکه من به خودم جرأت بدم بگم که به اعماق این اقیانوس ما هنوز نرسیدیم، نه، اون چه ما انجام دادیم یه دور فضل الهی، یه دور قرآن رو خوندیم با هم، ترجمه کردیم، یه سعی کردیم فصل بندی داشته باشیم، دست بندی داشته باشیم مباحث رو، و البته این خودش توفیق بزرگی بود که حتماً دعای خیر انسانهای نیک همراه ما بوده، چه همراه منی که موفق شدم به این کار، چه همراه شمایی که موفق شدید به شنیدن. و حال باید از خدا بخواهیم که خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، قوه وهمیمون تحت ریاست عقلمون قرار بگیره، بشویم انسانهای حکیم و بصیر، که هم از حکمت نظری برخوردار باشیم، هم از حکمت عملی، و عمل هم بکنیم به آموزه های حکیمانی که تو در قرآن کریم بره ما آوردی و اون چه که از طریق عقل به ما رهنمود میدهی. خدای به ما توفیق عنایت بفرما، قوه غضبیه ما هم بشه تحت فرمان عقل و وحی، انسانهای شجاعی باشیم که در برابر ظلم ظالمان بایستیم و امنیت سازی کنیم، هم برای خودمون هم دیگران. و خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق عنایت بفرما، پناهنده تو باشیم، قوه شهویه ما هم تحت ریاست عقل و وحی و لطف تو و پناهندگی به تو تبدیل بشه به یه قوه عفیف و پاکدامن، ما رو انسانهای حکیم، بصیر، شجاع، ضد ظلم و عفیف و پاک دامن و پارسا قرار بده، ما را از انسانهای عاقل عادل قرار بده. خدایا تهدید دشمنان اسلام به خودشون برگردان، امنیت امت اسلام، امنیت همه عاشقان خودت را در سراسر جهان روز به روز ارتقا ببخش و عمیق‌تر بگردان. خدایا می‌خواهیم که گستره امنیتی که به ما عنایت می‌فرمایی علاوه بر دنیا شامل آخرت هم بشود. در آخرت می‌خواهیم که از لطف تو برخوردار باشیم، همنشین با اولیا و همنشین قرآن کریم باشیم. خدای ما رو همنشین قرآن کریم در دنیا و آخرت قرار بده. همه کسانی که در گسترش معارف قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت و رسول الله صلی الله علیه و آله و زهرای مرضیه سلام الله علیها تلاش میکنند، خدایا همه و همه را قدمهاشون را بر صراط ملغزان، روز قیامت مهمان بر سر سفره این بزرگان قرار بده. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور سیاست ما، نور اقتصاد ما، نور فرهنگ ما، نور مدیریت ما، نور دولت و تمدن ما، نور قوانین ما، نور علوم انسانی ما، نور علوم ما، نور علم ما که العلم نور یغرفه الله فی قلب من یشاء قرار بده. خدایا ما را با قرآن بمیران و با قرآن مشهور بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشالله بحث نهج البلاغه را هم با همین روی کرده راه بردی که از مدتی قبل شروع کرده بودیم از این پس انشالله توفیق خواهیم داشت که با یه سرعت بیشتری انشالله ادامه بدیم. باز اگر در اون قسمت هم ملاحظاتی داشتید حتما منتقل بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.